أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بينك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء بهي دخان فقال لها وللأرض يا أرض يا قوع أنه كرها قالت أتينا طاعين. سوره مبارکه فصلت همونطور که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. این حامیم مانند سایر حوامیم، این حوامیم سبعه محور اصلی اونها تبیین وحی و قرآن کریم است. اونچه که از این قسمت نازل استفاده میشه بعد این است که این قرآن از خدایی که رحمان رحیم است نازل شده است. بعد به صورت تفصیل آیاتش از هم جدا شد. این سوال میموند که اونجا که نزد رحمان رحیم بود قبل از این که نازل بشود چه نامی داشت؟ در سوره مبارکه هود مشخص کرد، فرمود به این که اونجا محکم بود اینجا مفصل است، اونجا متن بود اینجا شرح است. اول سوره مبارکه هود این است: الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. این کتاب اول محکم و متنی بود بعد تفصیل شد. تفصیلش هم به این است که حکمتش از موعظش از جدال احسنش جدا شد. تفصیلش به این است که قصصش از امثالش جدا شد، اوامرش از نواهیش جدا شد، تبشیرش از انذار جدا شد، مباحث توحیدیش از مباحث وحی و نبوت، مباحث وحی و نبوت از مسئله معاد، اینا هم جدا شد. احکام اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی همه جداگانه معین شد. بر اساس تفسیر آیات نسبت به دیگر اگر یه جایی متنی بیان شد جای دیگر شرح شد. البته قرآن به عنوان جامع الکلم که از جوامع الکلم الهی به حساب می آید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این عطیه برخوردار شد که گفت اوتی تو جوامع الکلم، تفصیل قانون اساسی در همین حد است. منتها تفصیل فرعی را به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارجاع داد که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. فرمود تو مبینی، مفسری، شارحی، تبیین کننده ای. اما به اذن ما تبیین میکنی. قرآن یک کتابی نیست که شرح اون کتاب نظیر شرح متون دیگر از سنخ شرح مزجی یا شرح قال اقولو باشد. کتاب های بشری شرحش از این قبیله، میگن قال الماتن شارح میگوید اقولو، یا قول شرح قال اقولوست یا شرح مزجیست. شرح مزجی مثل جواهر که شرایه رو شرح مزجی کرده، قولو کذا قولو کذا، حرف محقق رو نقل میکنند، حرف خودش بعد نقل میکنند. شرح قال اقولو نظیر کاری که مرحوم علامه نسبت به تجدید مرحوم خواجه کرد که متنش مال خواجه است، شرحش مال علامه است، اون قال است، این اقولو. در تفسیر یه علمی نیست که شرح مزجی یا شرح قال اقولو داشته باشد، یعنی مفسر بگوید قال الله بعد بگوید اقولو. تفسیر از سنخ قال اقولو نیست، تفسیر از سنخ قال 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 است، نه قال و اقولو. نه شرح مزجی درش است نه شرح قال اقولو. اون کسی که حرف خودش نقل بکنه دیگه تفسیر نیست، این دیگه شرایه نیست که متنش مال شرایه باشه، شرحش مال صاحب جوار بشه، به شرایه اینجور گفته من اینجور میگم، از این سنخ که نیست. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو باید تبیان کنی، اما فرمود به علمه که ما علم تکن تعلم، اون علومی که ما به شما یاد دادیم با همون علوم کتاب ما را شرح بکن. بنابراین تفسیر قرآن نظیر شرح سایر متون نیست، و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که مرحله محکمه دیگه، چون اول سوره هود دارد کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی اول به صورت متقن و بسته بود، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اونجا که هست متقن است و جامع است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه هج فرمود ام انشن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اونجا مخزون است، وقتی تنزل میکند به حد قدر میرسد. خب پس بنابراین شرحش هم این که فرمود کتاب انزل الله علیک لتبین للناس ما نزل الیهم، اون انزلناه و الیک نشون میدهد که تبیین پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر انزال الهی است. کتاب انزلناه و الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. بعدم در سوره 8 به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در سوره 8 هم به ما فرمود به اینکه هرچه او فرمود شما بگیرید، او هم به ما فرمود انی تارکم فیکم مستقرن کتاب الله به عترتی. معلوم میشه مفسرها اینا حرف الله رو میزنن، نه اینکه حرف خودشون رو بزنن. اگر دیگران تفسیر میکنن یعنی ما با سراج و چراغ عقل میبینیم خدا چه میگوید، نه اینکه خدا این چنین فرمود ما این چنین میگوییم. پس تفسیرش تفسیر قانون اساسی است، تفسیرش تفسیر متن است. در متن بودن مفصل است، در قانون اساسی بودن مفصل است، اما فروع جزئیه را به وجود بارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام واگذار کرده است. فرمود تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنن، یعنی جمعن، به صورت عربی است، اما برای کسی که قائم به علم باشد. همین معنا را به یه وضع دیگری در سوره مبارکه زخرف به این صورت بیان کرد. اول زخرف فرمود حامیم، چون همه این حوامیم سبعه درباره قرآن کریم است. اول زخرف دارد حامیم و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اینجا که شما دسترسی دارید عربی مبینه، اونجا که پیش ماست علی حکیمه، و چون حبل متین است این تناب مستحکم بالای او حبل علی حکیم است، پایین او عربی مبین است. اگر بخواهید به اون علی حکیم نزدیک بشید، این عربی مبین باید یادتون نره، این اصل است که نردبان است، از این نردبان به اون علی حکیم نزدیک میشوید. البته کلون به حسب اون که خود علی حکیم را درک میکند، کسیست که دنافت در لا نصیب او شده، دیگران که به اون مرحله بار نمیابند، ولی از این علی حکیم میتوانند به اونجا نزدیک بشوند. این میشه حبل متین. در قبال حبل متین حبل منین است. حبل منین یعنی تناب پوسیده و مقتوع، ممنون یعنی مقتوع. فرمود دیگران اگر تنابی دارن حبل منین است، مقتوع است، پوسیده است. ما اگر تنابی داریم حبل متین است، مستحکم است، غیر مقتوع است و مانند آن. چون خود این حبل به طرف دست ذات اقدس اله است که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، چون اون طرف بالای قرآن حکیم که علی حکیم است عند الله است، و برابر سوره مبارک نحل ما عند الله باقن، اونجا دیگه تغییر پذیر نیست، زوال پذیر نیست، نسخ پذیر نیست. اون طرفش که علی حکیم است عند الله است، اگر عند الله است ما عنده باقن دیگر. پس یه طرفش ثابت است، یه طرفش که علی عربی مبین است در دسترس ماست، که ما از این علی عربی مبین باید ترقی کنیم و اونجا برسیم. اون آیاتش محکمات است، این خود کتاب محکمات است. فرمود اونجا بعضی از آیاتش محکم است، بعضی از آیاتش متشابه، ولی در نزد ذات اقدس اله کلن محکم است، چیزی جا برای متشابه نیست. وقتی که تنزل کرد عربی مبین شد، الفاظ شد، محتملات راه پیدا کرد، احتمالها راه پیدا کرد، این توش متشابهات در بیاد. فرمود این لد الله و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس اون چی که در آغاز سوره هود و اون چی در آغاز سوره بارک زخرف آمده، اون مرحله اولا رو نشون میدهد. اون چی که در محل بحث است یعنی سوره بارک فصلت، مرحله دوم است که مرحله تفصیل است. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. خب اون قومی که عالم باد باشد، یعنی به علم قیام بکند، باید هر زلش زنده و فعال باشد، هم تو بخش نقلی، هم تو بخش عقلی، هم تو بخش شهودی. تو بخش نقلی باید فعال باشد، گوش شنفا داشته باشد، لقوم یسمعون باشد. دیگر اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در وصف متقیان، فرمود اینا درسایی میخونن که نافع است، حرفایی میزنن که نافع است، حرفای گوش میدن که نافع است. و وقفو اسماءهم علی العلم النافع. مدتی یک کتابی بخونه بخونه که آخه فایده این چیست؟ این جهان بینیه، این فقه، این اخلاق، این حقوق. میگه تشهیز للاذهان. خب خیلی از علوم است که هم تشهیز اذهان داره، هم عقیده است، هم اخلاق است، هم فقه است، هم حقوق. یه علمی که بالاخره یه گوشش نافع باشه. فرمود مردان الهی درسی میخونن که به دردشون بخوره. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع. این کف با سواد شدنه، یعنی از راه گوش، از راه چشم. این کف یه قدی بالاتر که بریم میشه تعقلات و تأملات عقلی. یه قدری درونتر بریم، پرده را کنار بردن و بی‌حجاب خود را دیدن، کسی واقعا خودش مشاهده بکند. اگر فقیر الالله است که قبلا بحث شد که فقر برای انسان از قبیل عرض مفارق نیست، از قبیل عرض لازم نیست، از قبیل ذاتی ماهوی نیست. فقر برای انسان وقتی میگیم الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و حیوانون نیست، نظیر الانسان و ناطقون نیست، ذاتی با ماهویت نیست. فقر برای انسان در مرحله چهارم وقتی میگیم الانسان و فقیرون یعنی الانسان و موجودون، وقتی میگیم الانسان و موجودون یعنی الانسان و فقیرون. اگر کسی ذات خود را با این وصف مشاهده کند یقینا ارتباطش با حق میبیند، چون ذاتش وابسته به الله هست. این که فرمود انتم الفقراء الله، انتم الفقراء مبتدا داره یه خبر، یعنی الانسان و فقیرون. این فقر نظیر حرارت و برودت نیست که عرض خارج باشد، این فقر نظیر زوجیت اربعه نیست که عرض ذاتی باشد، این فقر نظیر جنس و فصل نیست که ذاتی ماهوی باشد، این فقر عین هویت اوست. خب اگر کسی خود را با این وضع مشاهده بکند، من عرف نفسه یقینا عرف ربه، اینا هر سه مشکل دامنگیر اینها شد. نه درسی میخونن، گوش شنوایی دارن، هم لا یسمعونن فی آذانهم وقر، نه اهل تعقلن، قلوبنا فی اکنه، نه اهل کشف و شهودن، بین و بینک حجاب. خب تمام راه های معرفتی بسته است، لذا سمون بکن امون فی هم لا یقرون، از چرا اینا تعقل بکنن. فرمود به این که ما اینها رو آوردیم و به اینها گفتیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم خوبیست، یعلمهم الکتاب یک بل حکمت دو و یزکی همسه، این کارا رو میکنند. خب شما باید گوش بدید، گوش که نمیدید، باید برنامه ها رو ارزیابی کنید، اونم که نمیکنید. اهل شهود و باطن نیستید که حجاب های درونی را خرق کنید. خب تمام راه ها رو بستید، راه های معرفتی رو بستید. و قال و قلوبنا فی اکنت، در چند جای قرآن ذات اقدس اله خودش که وقتی میخواد نقل کند بفهم جعلنا علا قلوب بهم اکنه، ما پرده روی دل اینا انداختیم. البته این کار کیفری است نه کار ابتدایی، نظیر ازلال کیفری. اما خودش رو هر جا تعبیر کردن با فی تعبیر میکنن، قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه، دل ما تو این گودال فرو رفته است، بیرون نمیاد، و گوش ما هم سنگین است، حرفا شما را نمیشنود، و بین ما و بین شما هم پرده است، ما شما را درک نمی کنیم، حرف شما را، معارف شما را ادراک نمی کنیم. پس هر سه راه بسته است. این که میگن بعضی ها جامعه معقول و محسوسن، بعضی ها جامعه معقول و منقولن، بعضی ها جامعه معقول و منقول و مشهودن، یعنی این بعضی ها هم حکیمن هم فقیه و محدثن هم عارف، که جامعه بین علوم ثلاثن. اینا فاقد علوم ثلاثن، نه راه درون دارن، نه راه تعقل مفهومی دارن، نه راه حس و تجربه. فرمود قلوبهم فی اکنت مما تدعون الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب. در برابر وقف و اسماءهم علی علم نافع گروه دیگری هستند که دنبال حرفهای غیر نافع هستند، و در دعاها چه در نماز چرخ تقی نماز هم به ما دستور دادن که از خدا علم نافع را طلب بکنیم، هم به ما گفتن به خدا پناه ببرید از علم نافع، اعوذ بک کذا و کذا و کذا، نفس لا تشبه و قلب لا شبه و علم لا ینفع. ما این رو تطبیق بکنیم این درس ها که روزانه میخونیم، کدوما برای ما نافع است. ما خیلی چیز داریم که هم تجهیز اذهان است، هم معارف اعتقادی است، اخلاقی است، فقهی است، حقوقی، اما یه سلسله بحث هایی که هیچ فایده فقهی ندارد، هیچ فایده اخلاقی ندارد، هیچ فایده علمی ندارد، ابداعی ندارد انسان رو اینا سرمایه گذاری بکند، یه چیزایی رو میخوند که نافع تر باشه. فرمود بین نام بینه که حجابون، بعد ما کار خودم بکنیم، تو هم کار خودت بکن. یعنی اگه تو نیستی بالاخره این کنان قلوب ما را برداری بردار، اون وقت را برداری بردار، این حجاب را برداری بردار. جواب داده شد به این که من بشرم مثل شما، هر کاری که بخوام بکنم باید به اذن الهی باشد دیگر. خدای سبحان هم که به شما فطرت داد، لوح نانوشته که به شما نداد، یک کتاب زرینی به شما داد، همه فجور تقوا را درش با دست خودش نوشت به شما داد، فالهمها فجورها و تقوا. شما را دفن کردی، شما وقتی که این کتاب را دفن نکنید، از درور دل بیرون بیارید، همه چیز توش هست، شما راهنمایی میکند که از کی مدد بگیرید، از کی استفاده کنید و مانند آن. در عهدنامه هم که در مسئله از اخذ ربک، ما تعهد الهی را به شما یادآور شدیم. قل انما انا بشر و مثلکم یوها الیه انما الهکم اله واحد. این وحی است، من مشاهده میکنم توحید را. شما هم که هر وقت سخن از توحید شد میرمید، اذا ذکر الله من دونه هشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون، یه دستوره مبارکه غافر گذشت. فاستقیموا الیه واستغفروه و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. شما گذشته از این که در خدمت الله نیستید، در خدمت خلق خدا هم نیستید، در بحث دیروز اهمیت انفاق گذشت. قرآن کریم وقتی مسئله انفاق را نقل میکند، در بخشای فراوان عمل صالح را اینچنین ذکر میکند، منتها درباره خود انفاق به این صورت بیان میکند. در سوره مبارکه بقره میفرماید انفاق طوری است که تثبیتا لانفسهم هست. این طور نیست اگر کسی مالی را به دیگری کمک بکند فقط بهره اخروی داشته باشد و کمک عاطفی باشد، این طور نیست. آیه 265 سوره بارکه بقره را فرمایید، فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. یه مثل است، فرمود اگر این درخت پا می داشت و می توانست حرکت کند، می رفت کنار این نهر، یه ظرف آب از نهر می گرفت، به پای خودش می ریخت، این درخت به کی خدمت میکرد؟ جز به خودش به کسی دیگه خدمت نمیکرد. و این یه ظرف آب تثبیت میکند موقعیت این درخت را. فرمود این انفاقی که میکنید شما را تثبیت میکند، نمیگذارد در حوادث بلرزید. آخرت ثوابش معلومه، من دنیا نباید بلرزید بالاخره. یه حادثه پیش میاد، یا این طرف یا اون طرف، آدم میلغزد دیگه. همون و تثبیت من انفسه، این تثبیت، تثبیت تنها درباره صراط بعد الموت نیست. انسان ثابت قدم، حوادث تو عالم زیاده بالاخره، برخی از کارهاست که کار آب حیات رو میکند که به پای ریشه خود آدم میاد. همون رسیدن به نوای فقرا آدم رو ثابت میکند، نمیذارد بلرزد، نمیذارد هر بادی او رو ریشکن کند. و تثبیتا من انفسه، که مثل جنت بر ربت اصاب و کذا و کذا. غرض این است، این طور نیست که اگر کسی به فکر فقرا بود در جشن عاطفه یا غیر عاطفه شرکت کرد یا تلاش کرد کاری ایجاد کند، تولید کند، مشکلات فقر مردم برطرف کند، این جامعه فقط در آخرت ثواب ببرد، این طور نیست. فرمود به تثبیتن من انفسهم، بخشای دیگر هم همین طور است، این طور نیست که منحصرن در این آیه باشد. و منحصر مسئله انفاق هم نیست، کاری که بالاخره به نفع جامعه باشد، حالا گاهی انفاق است، گاهی احداث راه هست، سدسازی هست و ده ها مشکل دیگر است که کسی بردارد، مثل آن است که یک ظرف آب به پای خودش بریزد. این بر هیچ کسی منتی ندارد. و تثبیتن من انفسهم که مثل جنت بربه، این که فرمود نمیذارد به لغزت، برای همینه فرمود پیامبر به مشرکین هم فرمود بالاخره شما میخواید در دنیا صاحب راه زندگی کنید یا نه؟ خب دنیا اگر لرزان باشید که زندگیتون در دنیا هم سود به سود شما نیست. اگر هم بخواهید در دنیا از امنیت و آرامش برخوردار باشید، به فکر فقرا باشید. فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرة کافرون. این مال انذار. اما درباره تبشیر فرمود ان الذین آمنوا، که اعتقاد صحیح و عمل الصالحات، چون برای ورود به بهشت حتما این دو عنصر لازم است، یکی عقیده سالم، یکی عمل صالح، لهم اجرون غیر ممنون، من یعنی قطع، عطا ان غیر ممنون، مجزوز یعنی غیر مقطوع، من نهو یعنی قطعه، حبل منین یعنی تناب پوسیده و مقطوع در قبال حبل متین که تناب سالم است. فرمود عجزشون قطع نمیشه، دائمی است دیگر. برخیا میپرسن که خب حالا ما تو بهش رفتیم چقدر بخوریم و به اونجا آرام باشیم؟ مگر علوم الهی تمام میشه؟ اونجا یه مکتب نامتناهی است، گرچه عمل خبری نیست که انسان یه کاری انجام بده از ثواب ببرد، اما کشفیات نامتناهی است. چقدر انسان از علوم الهی یکی پس از دیگری بخواهد برخوردار باشد، مگر تمام شدنی است. تنها در بهشت سخن از خوردن و آرامش نیست تا بهشتان بگوید اونجا میریم که چی بشه. خب برفر چند سال خوابید و خورد و خوابید، خیر اونجا مرتب اولو خدا غریق رحمت کنه بعضی از اساتید ما رو میگفتن که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه اونطوری که بعضی از مراجع نجف رضوان الله علیه مجمعین رو تو عالم رؤیا دیدن، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سال یک روز، یک بار یک روز فقط برای اهل بهشت تجلی میکنه. این تو نیست که آدم هر وقت خواست خدمت حضرت برسه، که یه همچه عالمیه. خب اگر علوم نامتناهیست، کمالات نامتناهیست، کمالات علمی، شهودات نامتناهیست، آدم خسته نمیشه. این تو نیستی بگیم خواهر در بهش رفت مثل چند سال میخواد بمونه، خسته میشه، خسته یه نداره. آثار علمیش داره دیگه، حقایق این یکی پس از دیگری، در صورت یادم زمینش فرهم بکنه، اگر زمینش فرهم بکنه اونجا یکی پس از دیگری این حقایق برای آدم روشن میشه. خب پس بنابراین الذین لا یؤتون الزکات اینجورن، اما ان الذین آمنوا که عقیده سالم و عمل و صالحات، این دو عنصر حتما لازم است برای بهشتی شدن، لهم اجرون که تمام شدنی نیست. بعد نظم عالم را ذکر می کند، چون این سوره در مکه نازل شد برای این توحید ذکر می کند. فرمود اینا جزء علوم القرآن است. علوم القرآن همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید بخش مربوط به خود قرآن است، مثل اینکه معجزه چیست، سوره مکی چیست، مدنی چیست و وحی چیست، انزال چیست، تنزیل چیست، رابطه معجزه و صدق نبوت چیست، آیات نسخ چیست، قرائات آیا متواترن یا متواتر نیستن، اینا جزء علوم قرآن هن که بحث میشه. اما یه بخشی به عنوان علوم القرآن است که تفسیر موضوعی خوددار اوناست، علومی را که قرآن مطرح میکنه که زمین را چی رو خلق کرده، آسمان را چی رو خلق کرده، بین آسمان و زمین را چی رو خلق کرده، هر چیز زنده از آب است، یعنی که آسمان و زمین و همه کرات قبلا رتق بودن، بسته بودن، بعد فتح شدن، اینا جزء علوم قرآنی است که قرآن اینا رو مطرح میکنه. و همون طوری که این قواعد فقهی وقتی به دست فقها و بزرگان افتاد، تو بارها عرض شد که از این کلمه لا تنقض الیقین بشک که 5 جمله بیشتر نیست، حداقل 50 جلد کتاب نوشته شده با حذف مکررات، این آیات اگر به دست اهلش بیفتد از راه حس و تجربه حسی و از راه های عقلی و مانند آن، چندین جلد کتاب نوشته می شود. خب کسی نمی گوید این 50 جلد کتاب علم دینی نیست، که خب علم دینی است ولو اصلش 5 جمله بیشتر نیست. اون رفع مالای علمون همینجوره، المؤمنون عند شروطهم اینطوره، اینا یه سطرن. برای همه اینها چندین رساله نوشته شده، اینا جز علوم دینی هم دیگر. این یک سطر شده چند جلد کتاب. اینها علوم قرآنی هست که قرآن در سوره مبارکه انبیاء می‌فرماید به این که اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اینا اول بسته بودن ما اینها را باز کردیم. و تطورات ششگانه را در 5-6 سوره قرآن مشخص کرد، فرمود ما اینها را در 6 دوره، چون زمان به معنای روز به معنای 24 ساعت یا روز در مقابل شب نبود، اگر زمینی باشه و شمسی باشه و زمین به دور خود بگرده شب و روز پیدا میشه، سال ما هم پیدا میشه اگر به دور شمس بگرده. اما وقتی شمس و قمر به این صورت نباشد، روزی به این صورت نیست. مثل که روزها الدهرو یوما یوم لک و یوم علک، این یعنی روزگار، یعنی تطورات روزگار، یعنی تاریخ اینطوره. چند جای قرآن دارد که خدای سبحان آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد. در 2 جای قرآن دارد که این آسمان و زمین و ما بینهما را در 6 روز خلق کرده. این 6 روز 6 تطور از 6 دوره است. حالا از دوره 10 میلیارد است، 20 میلیارد سال است، او را باید تجربه حسی با یه پیشفرزهایی اول به عنوان احتمال شروع بکند تا به یه بارگاه علمی برسد. این طور نیست که اول آدم بتواند جذب پیدا کند. جذب پیدا کردن هم کار آسانی نیست در باره یه همین چیزی، حد اکثر یک مزنه پیدا بشه. بعد فرمود به این که ما این رو تفصیل هم داد، فرمود به این که در چند سوره گفتیم آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کردیم، در بعضی از سور هم فرمود آسمان و زمین و ما بینهما را در 6 روز خلق کردیم، که ما بینهما را هم تو ظاهرن تو سوره مبارکه فرقان اونجا اشاره کرده و ما بینهما را ما در 6 روز خلق کردیم، یعنی تنها آسمان و زمین در 6 روز نبود، ما بینهما هم تو 6 روز است. آیه 59 سوره مبارکه فرقان این است: الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام. خب این 6 روز حالا دارن تفصیل میدن که چگونه این 6 روز سامان پذیرفت. فرمود اینکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. این نظم محیر العقولی که در جهان حاکم است یه ناظم نامتناهی و نظمی می طلبد. الذی خلق الارض فی یومین، از این 6 روز 2 روز درباره آفرینش زمین وقت شد، 2 طور. یه دوره چند میلیارد سالی به صورتی بود، حالا به صورت دخان بود یا به صورت گاز دیگه بود یا به صورت مایع بود، به صورت دیگه بود. یه دوره چند میلیارد سالی دیگر به این صورت در آمد که کره شد، حالا از زیر آب در آمد و مانند آن. خلق الارض فی یومین. بعد و تجعلون له اندادا، برای کسی که خالق زمین است شما ند و مثل و شریک قرار دادی. اون کسی که خالق زمین است با 2 میلیارد سالی زمین را آفرید، این رب العالمین است. این یک ذالک رب العالمین. بعد به اون 4 روز دیگه میرسه و جعل فیها رواسیه. خب این انفجارها و کوههای آتش فشانی که ذات اقدس الا در درون او مستقر کرده است، این همیشه شناور لرزان خواهد بود. برای این یک وسیله آرامش قرار داد، این کوهها را، این سلسله جبال را وسیله ثبات و آرامش زمین قرار داد. و جعل فیها رواسیه، این همون بیان نورانی هست امیر در خطبه اول نهج البلاغه که همود و وتد به سخوره میدان ارزهی. میدان یعنی نوسان، یعنی استراب، یعنی حرکت. ذات اقدس اله توتید کرده، توتید یعنی وتد و میخکوبی، با سلسله جبال زمین را میخکوب کرده، جلوی میدان و استرابش گرفته. و وتد به سخوره میدان، یعنی استراب، میدان ارضی. فبود و جعل فیها رواسی من فوقها. خب حالا ممکن بود که این سلسله جبال را از زیر قرار بده تا منزله ستون باشه، یا کاملا در درون او قرار بده مثل میخی که در درون چوب فرو میره. اما فرمود ما این رو بخشش رو در درون قرار دادیم، بخشش رو بیرون قرار دادیم تا منافع فراوان شما رو به عهده بگیرد. تمام این برف ها و باران ها و تگرگ ها رو این سلسله جبال به سینه می خرند، تمام این طوفان ها و باد ها رو با سینه می خرند، همه این بارش ها و باران ها رو به سینه می خرند، بعد در درون خود ذخیره می کنند، بعد در دامن خودشون به عنوان چشمه در اختیار شما قرار میدن. این صدر و ساقش برای شما برکت است. این آثار را دارد. و جعل فیها رواسی من فوقها، برای این نکات. و بارک فیها، در همین این زمین. و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام. دیگه سخن از خلقت نیست، سخن از تأمین رزق است. این 4 ایام هیچ ارتباطی با اون 6 ایام نمیتونه داشته باشه، چون اونها مربوط به خلقت بود و تطورات خلقت زمین آسمان. این مربوط به تدبیر تأمین رزق است. این رزق را در فصول 4 گانه مشخص کرده. اگر حرکت طرزی بود که همه این 12 ماه یه فصل بود، دیگه ارزاقی روی زمین نبود، یه زمستانی لازم است، یه بهاری لازم است، یه تابستان و پاییزی لازم است که ارزاق تامان بپذیرد. در بخشای فرمود که اگر همیشه شب بود زندگی مقدورتون نبود، اگر همیشه روز بود زندگی مقدورتون نبود، اگر همیشه بهار بود زندگی مقدورتون نبود، اگر همیشه زمستان بود زندگی نبود. پس فصول 4 گانه را تنظیم کرده تا قوتتون، روزیتون تأمین بشه. این کاری با خلقت آسمان و زمین ندارد، هیچ ارتباطی بین این 4 ایام با اون 6 ایام نیست. پس این 2 روز مربوط به خود زمین. زمخشری و امثال زمخشری بسیار تلاش و کوشش کردن که بگن سازماندهی زمین 2 روز طول کشید، خلقت اصل زمین 2 روز طول کشید، این شده 4 ایام، در حالی که مربوط به قوت است و روزی است و غذا خوردن و اینهاست. بعد فرمود ثم استوى الى السماء و هی دخانون. بعد از اینکه البته کار زمین همچنان که قابل سکونت باشد هنوز فراهم نشده، چون بدرد و الارض بعد ذالک دها، از زیر آب در آورده این زمین ها در اثر اون تلاش ها و کوشش های که قهرامیز اقیانوس ها بخش از چیز کره زمین که زیر آب بود در آمده که 1/4 این کره قابل سکونت است، بهش میگن ربع مسکون، 3/4 کره زمین آب دیگه. فرمود این کره زمین به این صورت خلق شد ولی هنوز وضع آسمان را روبراه نشد. ثم استوى الى السماء، که آسمان را ترتیب بدهد. و هی دخانون، این آسمان زیبا که بینید، بزین السماء بزینت الکواکب، این که میبینید راه شیری هست، این که میبینید شمس و قمر دارد، کل این مجموعه را ما از یه مشت دود درست کردیم، از یک گاز درست کردیم، از دخان درست کردیم، بعدم بساطش بر میچینیم، از شمس و کبرت میشود. این طور نیست که حالا ما شمس و قمر را از بریلیان درست کرده باشیم، از گاز درست کردیم. ما ایم که دود را شمس میکنیم، ما ایم که دود قمر میکنیم، این خدا. ثم استوى الى السماء به دخان، بعد به اینها گفتیم مطیع امر ما هستید یا نیستید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین جبل عامری، ایشون یه رساله داره حول تمثیل و رؤیه، غالب این فرمایشات این گونه از آیات را حمل بر تمثیل کردن که خدا با زمین سخن میگوید، این تمثیل است نیست، در حقیقت خیش را تعبیر کن نه ذکر را، این کلام حقیقی است. این زمین زنده است، آسمان زنده است، حرف میزنند، حرف میشنوند، شهادت میدهند. خب اگر زمین خبری نداشته باشد چگونه شهادت میدهد؟ این مسجد چگونه شهادت میدهد که فلان همسایه میآید فلان همسایه نمیآید، فلان کس در نماز مسجد نماز خونده، فلان کس نماز خونده. هر گناهی که در هر زمین بشود اون زمین شهادت میدهد. اینا حیان، اینا مدرکن، اینا حرف میزنن، منتها حالا ما توان اون را نداریم که همزمانی کنیم با اینا. خدای سبحان به اینا فرمود بیایید، هر دو گفتن چشم، فرمود خواه نخواه بیایید، چه میل داشته باشید چه میل نداشته باشید. اینا عرض کردن نه تنها من و آسمان، آسمان و زمین که دو نفریم، دو موجودیم، به شما به صورت تصنیه امر کردید، ما دو موجود همراه سلسله موجودات میاییم، تابعیم. این عبارت ملاحظه فرمایید، ادب آسمان و زمین رو نگاه کنید. فقال لها، به این سماوات، به این سما یک، ولل ارض دو، ائتیا، این تثنیه است، ائتیا تو ان او کرها، قالتا، این تثنیه است، اتینا، این تثنیه دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه نگفتن تا عین، گفتن تا این، عرض کردن ما همراه همه موجودات در خدمتی، کسی در درگاه تو چون عین بردگی و بندگی تو را داریم، غیر از تو چیز دیگر نیست. مساله همه ما، حیات همه ما، وجود همه ما به عنایت توست. فقال لها ولل ارض تیا تو ان اوکرها، این تو ان اوکرها، این حوادث تلخی که در روزگار پیش می آید، همه اینا می فهمن که نظام نظامی است که بالاخره باید تحمل بکنن. خب این درخت تلاش و کوششش اینه، چند ماه می خوابد تا آسایش داشته باشه، وقتی بهار شد به عنایت الهی بیدار میشه، منتظر آب است، هر آبی که برسه، هر کودی که برسه، هر تقویتی که برسه، فوراً این رو جذب میکنه از راه دهنش و ریشش و بالا میاره. تمام تلاش و کوشش اینه که میوه درست کنه و سر میوه رو هم به دست شاخه بسپاره که به دست رهگذر باشه. این ذیل میوه است که خودش نگه میداره، اون سر میوه رو میده به صاحبش. خب اگر تگرگ بزنه و تمام زحمات او رو هدر بده، این چیکار میکنه؟ این میگن رضا الله رضانا. حرف همه برگ ها، حرف همه درخت ها اینه که رضا الله رضانا. این توان او کرهر، یعنی اونجا که شاخه شا میشکند، اونجا که سرما میزند، اونجا کر هست به حسب شما. چه اونجا که سالشون ترسالی و خوشسالی، چه خوشسالی باشه چه ترسالی باشه، چه اونجا که برای شما ناخوشاینده، چه اونجا که برای شما خوشاینده، همه عرض کردن همه برای ما خوشاینده، ما ناخوشایند نداریم. چون هر چه تو میپسندی همون برای نظام اثر است. اتینا طائعین، نه طائعین. ما همانند همه موجودات دیگر، همانند فرشته ها، همانند همه موجودات، تو و بردگی شما را خواهیم داشت. فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعین. اونگاه رو این جهت از اینجا با فای تفریح یاد کرده، فرمود این آسمان که یک مشت دود بود، فقضاهن سبع سماوات، آسمان های هفتگانه با این ساختیم در دو روز. خب این دو روز مال آسمان ها، دو روز مال زمین، دو روز هم ما بین الارض و السماست که در سوره مبارکه فرقان بهش اشاره شده. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا به مصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. الحمد لله رب العالمین.